بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و مثل قوله علیه السلام فی موثقت عمار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر بناءً على انه مسوق لبیان استمرار طهارت کل شیء الى ان یعلم حدوث و قذارته لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا الثبوت الى ان یعلم عدمها فالغایه و هی العلم بالغزاره علی الاول غایتون لطهاره رافعتون لاستمرارها فکل شیء محکوم ظاهرن باستمرار طهارتهی الى حصول العلم بالغزاره فغایت الحکم غیر مذکوره ولا مقصوده و علسانی غایتون للحکم به ثبوتها والغایه و هی العلم به عدم تهاره رافعتون للحکم فکل شیئن یستمر الحکم به تهارتهی الى کذا فاذا حصلت الغایه انقطع الحکم به تهارتهی لا نفسها والاصل في ذلك ان القضيه المغيات سواء كانت اخبارا عن الواقع وكانت الغايه قيدا للمحمول كما في قولنا الثوب طاهر الى ان يلاقي نجسا ام كانت ظاهريه مغياتا بالعلم بعدم المحمول كما في ما نحن فيه قد يقصد المتكلم. از جمله ادله خاصی که مربوط به همه موارد نیست بلکه در مورد خاصی وارد شده است و الاحتمال می شود برای استصحاب از او استفاده کرد این موثقه عمار که نقل می کند امام علیه السلام فرمودند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر دو احتمال در این عبارت میدیم که با یک احتمال دلیل میشود برای استصحاب، البته خصوص استصحاب الطهاره، و با یک احتمال ربطی به استصحاب نداره. گاهی ما ظاهر قضیه را می‌بینیم که امام علیه السلام فرموده است کل شیء، هر چیزی که شما نمی‌دانید پاک است یا نجسه، شما شک در طهارت و نجاست او دارید، این طاهر است، پاک است، و این پاکی و طهارت، این حکم به طهارت استمرار دارد تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. اگر در روایت این احتمال را دادیم، این ربطی به استصحاب نداره، بلکه این روایت قاعده طهارت را برای ما بیان میکنه. میگه کل مشکوک طهارت و نجاسه محکوم ظاهرا به طهاره و یستمر هذا الحکم الظاهری حتی تعلم انه قذر. پس این دیگه ارتباطی به استصحاب نداره. اما یک احتمال دیگر هم میدیم و اون احتمال این که این شیء را برداریم، جای این شیء طاهر بگذاریم، بگیم یا بگیم یا برای شیء صفتی بیاوریم. کل شیء طاهر واقعا و کل شیء طاهر یقینا و حقیقتا این طاهرون، هر چیزی که طاهر بودنش محرز بود و ثابت بود و معلوم بود، این طهارت مال یک ساعت نیست، این طهارت استمرار دارد تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. خب اگر این احتمال را در روایت دادیم، معناش این میشد که کل مسبوق به طهاره محکوم به طهاره حتی تعلم، پس این میشود دلیل چی؟ دلیل استثناء. حالا شیخ میفرمایند البته این احتمال احتمال خلاف ظاهره، ظاهر قضیه کل شیء طاهر این است که هر چیزی که کل شیء، یعنی هر چیزی که شما نمیدانید پاک است یا نجسه، او پاک است تا این که شما علم به نجاست پیدا بکنید. پس ملاحظه بفرمایید، روی احتمال اول سبق به طهارت شرط نیست، بلکه اونی که ملاک حکم است برای ما شک در طهارته. ما اگر شک در طهارت و نجاست داشتیم، حکم به طهارت میکنیم و این حکم استمرار دارد تا علم به نجاست پیدا بکنیم. پس در قاعده طهارت اون چه برای ما معیار است و اون چه برای ما اصل هست چیه؟ شک ماست. البته ممکنه مسبوق به طهارت هم باشه، چیزی در روز شنبه قطعا پاک بوده، اما الان که نگاه میکنین شک در طهارت بنیابی، دیگه اون حالت سابقه اصلا ملحوظ نیست، ما کاری با حالت سابقه اش نداریم. ما میگیم هر چیزی که مشکوک و طهارت و نجاسه بود، سوا اون کان مسبوغن به طهارت و حتی سوا اون کان مسبوغن به نجاسه، هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاستش پیدا کردید، باید به حسب ظاهر بفرمایید این چیه؟ این پاکه. پس اگر مربوط به قاعده طهارت شد، بنابراین دیگه حالت سابقه ملحوظ نیست، ولو ممکنه حالت سابقه هم داشته باشه. اما اگر آمدیم و احتمال دوم را گفتیم، که گفتیم کل شیء طاهر یعنی کل شیء طاهر محرزن و کل شیء طاهر علمن، این طاهرون یعنی یستمر رو هازه طهاره تا کی؟ تا شما علم به نجاست پیدا بکنی. اگر این شد، این مربوط می شود به قاعده استصحاب و مربوط می شود به اصل استصحاب. عرض کنم که باز این غایتی که اینجا هست، اگر ما گفتیم کل شیء یعنی کل طاهره، کل طاهرن طاهرون یعنی یستمر رو هازه طهاره تا شما علم به غیر پاک بودن پیدا بکنید، خب این غایت می شود غایت طهارت، یعنی این طهارت محرز کی عمدش تمام میشه؟ عمد این طهارت محرزه کی تمام میشه؟ وقتی شما علم به نجاست. پس غایت غایت طهارته، غایت موضوعه، غایت امر خارجی است. کاری ما به حکم شرعی نداریم، این غایت غایت حکم نیست، این غایت غایت طهارت است که موضوع خارجی است. اما اگر رو معنای اول آمدیم جلو و گفتیم کل شیئن یعنی کل مشکوک طهارت و نجاسه، این شرعن محکومون به طهاره و این حکم طهارت تا کی هست؟ تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. قهرن دیگه در قاعده طهارت غایت می شود غایت چی؟ غایت حکم، یعنی این حکم شرعی، این که شارع گفته از شما در ظاهر بگو پاک است، این بگو پاک است هست تا علم به نجاست پیدا بکنی. اما دیگه میتونید بگید طهارتش هم هست یا نمیتونید بگید؟ کجا میگیم طهارت هست؟ وقتی طهارت محرز باشه. در قاعده طهارت، طهارت مشکوک بود یا محرز؟ مشکوک. پس دیگه نمیتونیم بگیم خود طهارت هست. شما اول برادری خود تا ثابت بکن، بعد دایرس بکن. ما میگیم هر چیزی که محرز نیست، شاید نجس باشه، شاید هم پاک باشه، این رو شعر میگه بگو پاک است تا علم پیدا بکنی. پس این غایت دیگه غایت طهارت نیست، بلکه غایت چیست؟ غایت حکم شرعی است. اما در اول غایت حکم شرعی در کار نبود، ولو البته هر چیزی حکم شرعی داره، ولی مقصد ما اینجا حکم شرعی نبود. ما گفتیم هر چیزی که واقعا پاک است، این پاکی هست تا شما علم پیدا بکنید. علم که پیدا کردید به خلاف دیگه پاکی هست یا نیست؟ دیگه پاکی نیست. بنابراین اگر قاعده قاعده استصحاب باشد، غایت می شود غایت موضوع، و اگر عرشود که منظور روایت قاعده طهارت باشد نه قاعده استصحاب، غایت می شود غایت چی؟ غایت حکم شرعی. حالا ببینیم آیا از روایت قاعده را بهتر استفاده می کنیم یا استصحاب و طهاره را. از رو عنایت بفرمایید. و از جمله روایات خاص مثل قوله علیه السلام فی موثقت عمار کل شیء طاهر، هر چیزی پاک است حتی تعلم انه خضر. خب این کل شیء دلیل استصحاب می شود، اما به این شرط، بناء علی انه، بنابر این که این قول امام مسوق لبیان استمرار طهارت کل شیء، هر چیز پاکی را امام میخواد بگه این پاکیش استمرار دارد. تا کی استمرار دارد؟ الا ان یعلم حدوث و قذارتها. دقت فرمودید، نمیخواهیم طهارت را ثابت کنیم، نمیخواهیم طهارت را اثبات کنیم، اینجا میخواهیم طهارت را استمرار بدیم. طهارت ثابت شده هست، طهارت احراز شده هست، طهارت واقعا هست. پس هدف این است که این طهارت قطعی جزمی هست، این رو استمرارش بدیم. لا ثبوتها، نه این که غرض این باشد که ما طهارت را برای شیء ثابت کنیم ظاهرا، یعنی حکم به طهارت بکنیم. مشکوک و طهاره که طهارت واقعی نیست، ممکنه مشکوک طهاره چی باشه؟ نجس باشه. پس این که میگیم مشکوک و طهاره طاهر است، یعنی به چی طاهر؟ یعنی به حکم شرع. پس اونجا ما طهارت را به حکم شرع ثابت میکنیم. لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا ثبوت الى ان یعلم عدمها، تا عدم این طهارت ثابت بشه. نه این نیست، نمیخواهیم حکم را ثابت کنیم و حکم را استمرار بدیم. خود طهارتی که ثابت هست، این رو میخواهیم استمرارش بدیم. فلغایه، این حتی تعلم انه قذر، این غایتی که اینجا آمده و هیل علم بالغزاره، علم به غزارت، روی احتمال اول که هدف استمرار و طهاره هست، لا ثبوت و طهارت ظاهرن، روی احتمال اول فلغایت و غایتون لطهاره، این غایت برای طهارته. یعنی طهارت که موضوع خارجی است، این هست و هست و هست تا وقتی آدم علم به چی پیدا بکنه؟ علم به نجاست پیدا بکنه. فلغایه غایتون لطهاره، رافعتون لاستمرار طهاره، استمرار طهارت را رفع میکنه. فکل شیء محکوم ظاهرا، هر چیز پاکی ظاهرا محکوم است به استمرار طهارت، الا حصول العلم بالغزاره، تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. پس این غایت، غایت موضوع شد یا غایت حکم شرعی شد؟ غایت موضوعه. فغایت الحکم، غایت حکم در این احتمال غیر مذکوره ذکر نشده و غیر مقصوده هدف ما هم نیست ذکرش. ما طهارت احراز شده را میگیم بگو استمرار داره. و علسانی، اما روی احتمال دوم، چیزی که طهارتش احراز نشده، شارع میگه بگو پاکه. این بگو پاکه است، این چیه؟ حکم شرعی است دیگه. و علسانی، اون وقت این حتی تعلم انه قذر، غایت چی میشه؟ غایت حکم شرعی میشه. غایت للحکم به ثبوت طهارت، والغایه و هیل علم به عدم طهارت. این غایت رافعتون للحکم، یا رافعتون للموضوع، رافعتون للحکم، والغایه رافعتون للحکم. فکل شیئن یستمر الحکم به طهارته، هر شیء مشکوکی حکم به طهارتش استمرار داره، نه طهارت، حکم به طهارت او استمرار دارد، تا شما علم به خلاف پیدا بکنی. فاذا حصلت الغایه، وقتی غایت که علم به قذارت باشد حاصل شد، حکم شرع می رود. انقطع الحکم به طهارت، نفس طهارت هم می رود یا نمی رود؟ نبود که برود. از اول شما در طهارت چی داشتید؟ شک داشتید دیگه. لا نفسها، خود طهارت را بر نمی داره، چون طهارت ثابت نشده که بخواد برداره. والاصل فی ذلک، پس روی احتمال اول می شود استصحاب، روی احتمال دوم می شود غایت قاعده طهارت. حالا دلیل ما چیه؟ والاصل فی ذلک، دلیل این که روی یک احتمال قاعده طهارت است و روی یک احتمال استصحاب و طهاره، والاصل ان القضیه المغیات، قضیه ای که برای او غایت ذکر شد، سوا اون کانت اخبارا عن الواقع، چه اخبار از واقع باشه، و کانت الغایت و قیدا للمحمول، و غایت قید محمول باشه، بگیم کل طاهرن واقعا، این طاهرون یعنی مستمرون طهارتو تا این که شما علم. پس این قید غایت می شود قید برای چی؟ برای این طاهرون که خبر واقع شده است، و طاهرون یعنی مستمرون طهارت. و کانت الغایتو قیدن للمحمول، چما فی قولنا از صوب و طاهرون الا ان یلاقی نجسا، امکانت ظاهریتن، یا قضیه قضیه ظاهریه باشد، نه واقعیه. طهارت واقعیه را نمیدونیم هست یا نیست، به حسب ظاهر میگیم پاکه. امکانت ظاهریه مغیاتن بالعلم به عدم المحمول، مغیات است به این که ما علم به عدم محمول، که همین استمرار طهارت ظاهری باشد، پیدا نکنیم. کما فی ما نحن فی، خب غایت چه چه اونطوری باشه، چه به نحو اخبار از واقع باشه، چه به نحو قضیه ظاهری باشد، قد یقصد المتکلم، گاهی هدف متکلم مجرد و ثبوت المحمول للموضوع ظاهرن، گاهی هدف این است که موضوع برای محمول ثابت بشود، حالا ظاهرا ثابت بشه، مثل همین کل و مشکوکن طاهرون، یا واقعا ثابت بشه. اما دیگه مسبوق به سابقه هست یا نیست، کاری ما با سابقه اش نداریم. من غیر ملاحظت کونهی مسبوقا به ثبوت هیله، کاری با این که سابقا هم ثابت بوده است یا نه، الان میخواهیم بگیم طهارت روی این شیء مشکوک ثابته. وقد یقصد المتکلم به، گاهی متکلم اصل محمول را نمیخواد ثابت بکنه، استمرار محمول را بعد از این که اصل محمول ثابت بوده. وقد یقصد المتکلم به کلام خودش مجرد الاستمرار، استمرار را میخواد اثبات بکند، لا اصل ثبوت، چون اصل ثبوت عصبت که محرز بوده. به حیث و یکون و اصل ثبوت مفروغن عن، اصل ثبوت مفروغن عن بوده است. خب اولی را بهش میگیم قاعده طهارت، دومی را بهش میگیم چی؟ استصحاب طهارت. اولی موردن اعم است از دومی. گفتیم هر چیزی که مشکوک و طهاره و نجاسه بود می شود مسبوق و طهاره هم باشه و می شود شک بدوی باشه. پس بنابراین موردن می شود از استصحاب چی؟ اعم می گفت حتما، استصحاب می گفت حتما باید مسبوق و طهاره باشد. قاعده طهارت می گرد چه مسبوق و طهاره باشد چه شک بدوی. پس مورد دوم از اول می شود چی؟ اعم. و مورد عرشبت که اولی می شود، بخشید، مورد قاعده می شود اعم و مورد استصحاب می شود اخص. پس نسبت بین اینها می شود عموم و خصوص مطلق. خب ول اولو اعم و من الثانی من حیث المورد. اذا عرفت هازا، اگر این مقدمه را دانستید، فنقولو ان معنى الروايه، روایت را یکی از این دو جور باید معنا کنیم، اما ان يكون خصوص المعنى الثاني، یا معنای دوم منظور ماست که اصلش را نمیخوایم ثابت بکنیم، بلکه اصلش چیه؟ مفروغ عنه. چی را میخوایم ثابت بکنیم؟ استمرار. اما ان يكون خصوص المعنى الثاني و هو القصد الى بیان الاستمرار، استمرار را میخواهیم بیان بکنیم، بعد الفراغ عن ثبوت اصل الطهاره، اصل الطهاره مفروغ عنه، استمرارش را میخواهیم ثابت بکنیم، فیکون دلیلا على استصحاب الطهاره، این دلیل بر استصحاب چیز؟ طهارت. اما این خلاف ظاهر هست یا نه؟ خلاف ظاهره. باید از جیبمون روش بگذاریم، باید رو شیئن یک کلمه دیگه بگیم کل شیئن طاهر، یا بگیم کل شیئن طاهرون واقعا یستمر رو. پس باید از جیب روش بگذاریم، و از جیب روش گذاشتن این چیه؟ خلاف ظاهره. در حالی که اگر این را دلیل قاعده طهارت بگیریم، از جیبمون چیز روش نمیذاریم، میگیم هر چیزی که شما شک درش داشتید این محکوم است به طهارت. پس خلاف ظاهر است این معنای اول. و اما خصوص المعنى الاول، و یا مراد خصوص معنای اوله، که معنای اول الاعم منه، از معنای دوم اعمه، و حین اذن اگر معنای اول مراد باشد دلیل استصحاب می شود یا نمی شود؟ ولو موردن شامل استصحاب میشه، اما موردن شامل شدن غیر از استصحابه. استصحاب این بود که تنها حالت سابقه نداشته باشه، بلکه حالت سابقه داشته باشد و اون حالت سابقه هم چی باشه؟ ملحوظ باشه. اینجا ملحوظ نیست دیگه. پس اگر خصوص معنای دوم شد، حین اذن لم یکن فیه دلالتون علی استصحاب طهاره، این دلیل استصحاب طهارت نیست. و این شمول مورده، اگرچه مورد استصحاب را هم شامل می شود، اما دلیل نیست. لأن الحکم فی ما علم طهارتو، حکم اونی که طهارتش معلوم است، ولم یعلم طرو القذارت له، ما که الان میگیم پاک است، از حیث سابقهش میگیم پاکه است یا از حیث مشکوک بودنش میگیم پاکه؟ از حیث مشکوک بودن. و استصحاب باید از چه جهت نگاه بهش بکنیم؟ از حیث سابقهش. پس بنابراین اونی که سابقاً سابقه طهارت دارد لیس من حیث و سبق طهارته، اگر حکم به طهارت میکنیم از حیث سبق طهارت نیست، بل به اعتبار مجرد کونهی مشکوکت طهاره، از این جهت ما حکم میکنیم. فر روایتو تفید و قاعدت طهاره، روایت مفید چیست؟ قاعده طهارته. حتی کجا؟ حتی جایی که مسبوق الطهاره باشد، چون مسبوق الطهاره هم اون سبقش ملاحظه شد یا نشد؟ سبقش ملاحظه نشد. حتی فی مسبوق الطهاره لا استصحابها، بلکه از این بالاتر شما خیلی نمیخواد تعجب بکنید. ما میگیم قاعده طهارت در مسبوق الطهاره جاری میشود، میگیم در مسبوق النجاسه هم جاری میشه، ولو ممکنه بگیم در مسبوق النجاسه دیگه واقعا کم لطفیه، چون خود غایت میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. شما از اول علم به نجاست داشتید، پس تخصصا مسبوق النجاسه باید چی باشه؟ خارج باشه. حالا اگر تخصصا هم خارج ندانستین، میگیم الان مشکوکه و روایت گفته کل مشکوک طهارت و نجاسه، این محکومون به چی؟ محکومون به طهاره. پس مسبوق النجاسه را هم شامل میشه، منتها قاعده استصحاب بر او حکومت پیدا میکنه. بنابراین پس مسبوق الطهاره خیلی مهم نیست. فر روایتو تفید و قاعدت الطهاره حتی فی مسبوق الطهاره لا استصحاب الطهاره، استصحاب الطهاره را افاده نمی کند، بل تجری فی مسبوق النجاسه، در مسبوق النجاسه هم این قاعده جاری است. و این که شما میگید علم اینجا هست، میگیم در چه زمانی باید علم باشه؟ الان. و اینی که مسبوق النجاسه هست، شما کی علم به نجاست دارید؟ الان یا سابق؟ اگر الامو که شما شک پیدا نمی کردید دیگه، پس اتخصصا خارج نیست. حتی فی مسبوق نجاسه علا اقوال وجهین الاتیین فی باب معارضت الاستصحاب للقاعده، میگیم قاعده در مسبوق نجاسه هم جاریست، منتها استصحاب خیلی گردن کلفتره، میگه بیا جلو میاد جلو، خلاصه ردش میکنه دیگه، اما نه اینکه تخصصا بگیم که از اول شامل نبوده. انشالله که روشن شد دیگه. حالا پس بنابر این روایت دلیل استصحاب شد یا نشد؟ نشد، فقط شامل چی شد؟ شامل قاعده قاعده طهارت. میگن فرقی نمیکنه چه منشأ شک شما شبهه خارجی باشه، چه منشأ شک شما شبهه حکمی باشه. ممکنه منشأ شک شبهه چی باشه؟ حکمی باشه. آیا خرق و فضولات حیوان غیر معکول اللحم نجسون او طاهر؟ بنده مراجعه به ادله کردم، دلیلی بر نجاست پیدا نکردم، یا دلیل بر نجاست و طهارت هر دو پیدا کردم، با هم تعارض کردم، یا دلیل اجمال داشت. خب الان من شک در طهارت خرع حیوان غیر معکول اللحم دارم، قاعده طهارت میگه چه؟ میگه کل شیء طاهر، حتی اینی که منشأ شک شما چی باشه؟ شبهه حکمیه. و چه جایی که منشأ شک شما شبهه موضوعیه باشه، میدانید خرعه عرشبت که غیر معکول اللحم نجسه و میدانید خرعه معکول پاکه، اما اینجا پرنده ای آمده از کسافتی انداخته، نمیدونید کلاغ بوده از تا نجس باشه یا کبوتر بوده از تا چی باشه؟ پاک باشه. اینجا منشأ شک شما چیه؟ شبهه خارجیه، فرقی نمی کنه. ثم لا فرق فی مفاد روایه، در مفاد روایت فرقی نیست بین الموضوع الخارجی، اون موضوع خارجی که شما شک در طهارت و نجاستش دارید، که الذی یشک فی طهارته فی طهارته لا فرق من حیث شبهت فی مفی حکم نوعه مثل خرع غیر معقول، و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته من حیث و اشتباه الموضوع الخارجی، هر دوی اینها رو شامل میشه. بنابراین فعلم مما ذکرنا، از اینجا دانسته میشه حرفی را که صاحب قوانین فرموده که نمیتوانیم شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه و استصحاب را یک جا از یک دلیل استفاده کنیم، میگیم راجع به استصحابش قبول داریم، چون شرط استصحاب ملاحظه حالت چیز سابقه، شرط قاعده طهارت عدم ملاحظه حالت سابقه، و نمیشود آدم در یک آن هم حالت سابقه را ملاحظه بکنه هم حالت سابقه را ملاحظه نکنه، اما از حیث شبهه حکمیه و موضوعیه هیچ فرقی بین مسائل نیست. فعلم مما ذکرنا انه لا وجه لما ذکره، وجهی نیست برای اون چرا که ذکر فرموده است صاحب قوانین، که چی فرموده؟ من امتناع ارادت المعانی الثلاثه، ایشون گفته از سه معنا را نمیتوانیم از روایت بفهمیم، یکی استصحاب، یکی شبهه خارجی که منشأ شک چی باشه؟ شبهه حکمیه باشه، یکی اون که منشأ شک چی باشه؟ مصداق خارجی باشه. گفته نمیشود اینها رو فهمید، عرض که اعنی قاعدت التهاره فی شبهت الحکمیه و قاعدت التهاره فی شبهت الموضوعیه و استصحابت تهاره. میگیم حرف ایشون را در یه تیکش قبول داریم که اون چی باشه؟ جمع بین استصحاب و قاعده طهارت ممکن نیست، نمیشود آدم بگرد کل شیئن و از این کل شی هم قاعده طهارت را استفاده کنه هم استصحاب را، چون اگر قاعده طهارت را از کل شی استصحاب کردیم باید حالت سابقه ملحوظ نباشه، و اگر استصحاب را خواستیم اراده بکنیم باید حالت سابقه ملحوظ باشه. این جهت نمیشه، اما شی میشود منشأ شبهه ما شبهه حکمیه باشه، میشود منشأ هر دوش واقعا مشتبه الحکم است دیگه، و میشود منشأ شک شبهه خارجیه باشه. پس حرف ایشون درست نیست. از لا مانع، مانعی نیست، ان ارادت الجامعه بین الاولین، جامعه بین اولین هیچ مانعی نداره، اعنی قاعدت تهاره فی شبهت الحکمیه و شبهت الموضوعیه، هر دو مشتبه هن، منتها در شبهه موضوعیه مصادیق مشتبه هن، در شبهه حکمیه چیچیش مشتبهه؟ حکمش مشتبهه، نمیدونیم آیا حکمش چیه. بله اگر بخواهیم از روایت قاعده و استصحاب را اراده کنیم، این ممکن هست یا ممکن نیست؟ این ممکن نیست. نه، ارادت القاعدت والاستصحاب معن، اگر بخواهیم از روایت هم قاعده را اثبات بکنیم و هم استصحاب را اثبات بکنیم، یوجب استعمال اللفظ فی معنیین، باید شی در دو معنا استعمال بشه. در قاعده طهارت بگیم شی یعنی شی مشکوک الطهارت و النجاسه من دون لحاظ الحالت سابقه، اگر استصحاب باشد کل شی یعنی کل شیئی که مسبوق و طهاره هست و طاهر بودنش چیه؟ قطعیست. پس باید شی، کلمه شی، لفظ شی در دو معنای متقابل و متضاد استعمال بشود، نه ارادت القاعدت والاستصحاب معن یوجب استعمال لفظه فی معنیان. من گاهی این طرف نگاه میکنم، معذرت میخوام، خلاصه به خلاف ادبم، یعنی عادتم اینطوریه، خلاصه معذرت میخوام. بنابراین قاعده شامل قاعده و استصحاب نمی شود یوجب و استعمال اللفظ فی معنیین لما عرفته، چون سابقا دانستید که ان المقصود فی القاعده، اونی که در قاعده مقصود و منظور ماست اثبات اصل طهارت ظاهری است، اثبات و طهارت المشکوک. اما در استصحاب اصل و طهارت چیه؟ اصل و طهارت محرزه و هدف ما چیست؟ استمراره. و اما در عرشوت که و فل استصحاب خصوص و ابقائها، اونی که برای ما محل بحث و گفتگوست ابقاء و طهاره هست، فی معلوم طهارت سابقا، در اونی که طهارت سابقیش معلوم باشه. و الجامع بینهما غیر موجودن، نمیتونیم جامع بین لحاظ و عدم لحاظ، میشود بین وجود و عدم جمع کرد؟ میشود بین متباینین جمع کرد؟ اینجا هم همینطور. شی را اگر بخواهیم بگیم غیر ملحوظ حالت و سابقه با ملحوظ حالت و سابقه، این جمع بین وجود و چی میشه؟ و عدم میشه. پس جامعی بین این دو نیست. بنابراین نمیتوانیم از روایت دو تا معنا را استفاده کنیم، یا معنای اول فقط یا معنای دوم. بله، اگر قاعده طهارت را استفاده کردیم میخواد شبهه شبهه حکمیه باشه، میخواد شبهه شبهه موضوعیه باشه. عرض شود که والجامع بینهما غیر موجودن فیلزم ما ذکرنا، اونی که ما گفتیم لازم میاد. والفرق بینهما ظاهر، عرض شود که فرق بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت ظاهره، نظیر الفرق بین قاعدت البراءه و استصحاب البراءه. در استصحاب البراءه اون عدم را چه کار میکنیم؟ لحاظ میکنیم و میگیم چه؟ و میگیم که قبل از آنی که شرع مقدس بیاد تکلیفی بود یا نبود؟ نه، ولو از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون آدمی نبود که تکلیف باشه. الان شک داریم تکلیف هست یا نه، استصحاب میکنیم چی را؟ عدم را. اما در قاعده براءت میگیم هر کجا که بیان از طرف شارع به ما نرسیده است، شارع بخواد ما را عقاب بکند، این عقاب قبیح، عقاب بلا بیان چیه؟ قبیح. پس اونجا فقط عدم بیان و عدم معلومیت حکم ملاکه، اما در اونجا سابقه اون عدم ازلی، فرقش همینه دیگه. نظیر الفرق بین قاعدت البراءت و استصحاب البراءه ولا جامع بینهما، واقعا بین استصحاب براءت و براءت نمیتوانیم جامعی را تصویر کنیم. وقد خفی ذالکه علی بعض المعاصرین، که دیگه هم من خسته شدم و هم شما. و صلی الله علی محمد.